ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه اول آبان 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم از تو رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر بدون اشاره به تاریخی مشخص اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 4 به علاوه 1 به زودی آغاز می شود. این سخنان در حالی بیان می شود که تقریبا همه کشورهای طرف مذاکره خواهان از سرگیری هرچه سریعتر این مذاکرات شده اند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در این زمینه گفته بود:
نمیخواهم وارد جزئیات بشوم، اما آمریکا و دیگر کشورهای 5 به علاوه 1 بر این باورند که دیپلماسی همچنان مؤثرترین راه جلوگیری قطعی و قابل راستی آزمایی از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما همگی متفق القول هستیم که مذاکرات باید در وین هر چه زودتر و دقیقاً از همان جایی که دور ششم مذاکرات به پایان رسید دوباره آغاز شود.
مذاکرات برای احیای برجام در وین پایتخت اتریش برای بازگشت متقابل ایران و آمریکا به این توافق به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری از خرداد ماه به درخواست تهران متوقف شده است. رئیس جمهوری ترکیه از وزارت خارجه خود خواست که سفیران 10 کشور غربی از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه را به دلیل درخواست آزادی یک شهروند ترکیه عنصر نامطلوب اعلام کند. به گزارش رویترز این شهروند عثمان کاوالا فعال مدنی و تاجر نیکوکاری است که از 4 سال پیش بدون برگزاری دادگاه به اتهام همکاری با کودتای سال 2016 در بازداشت است. آقای کاوالا که دادگاه حقوق بشر اروپایی نیز او را بیگناه خوانده همه اتهامات خود را رد می کند. شماری از سفارتخانه ها در ترکیه یک هفته پیش خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده آقای کاوالا و آزادی فوری او شده بودند که این عکس العمل رجب طیب اردوغان را در پی داشت. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهد. نماینده اصفهان همچنین گفته است اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی که از آن به عنوان جایگزین شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد این دو نماینده نام برده می‌شود اپلیکیشن روبینو وابسته به یک شرکت ستاد اجرایی فرمان امام است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر طرحی برای محدودیت اینترنت در ایران بوده است. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس با جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان خواستار رفع آنچه سوء تفاهمات خواند شد و تسهیل تردد کامیون‌های ایرانی در مناطق مرزی را طلب کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این مکالمه تلفنی با اشاره به آنچه که تماس‌های سازنده اخیر دو وزیر خواند از آزادی دو راننده ایرانی بازداشتی در جمهوری آذربایجان نیز تقدیر کرد. بنا به همین گزارش، وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان با تاکید بر ادامه رایزنی‌ها خواستار ایجاد کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور شدند. انتشار این تماس از سوی رسانه‌های ایران در حالی است که در هفته‌های گذشته روابط تهران و باکو به شدت تنش‌آلود بود و دو کشور به طور همزمان اقدام به برگزاری چندین مانور نظامی در مناطق مرزی مشترک کردند. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله شبانگاهی رو به همکارم رضا جمالی می‌سپارم.
بسیار ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم امیر پوریا شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره زمان آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. واکنش انتقادآمیز دبیر شورای امنیت ملی ایران به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه. و گزارشی خواهید شنید از دیدار سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 با مقامات اوکراینی درباره آخرین نتایج این پرونده. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در میانه رایزنی‌ها و اظهار نظرهای دیپلمات‌های کشورهای مختلف برای یافتن راهی جهت گشودن کره گره از کلاف سردرگم پرونده هسته‌ای ایران، مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مرتباً نظرات قبلی خود را تکرار می‌کنند. نخست گزارشی در همین زمینه بشنویم و بعد با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کردیم.
تهران اعلام کرده که به زودی در بروکسل وارد مذاکره‌های هسته‌ای خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز گفت که این گفتگوها با اعضای 4 به علاوه 1 و ادامه مذاکره‌های اخیری است که تهران با اتحادیه اروپا داشته.
آقای دکتر باقری هم در ادامه گفتگوهای هفته گذشته در تهران و مطابق توافق دو طرف به بروکسل میرن در خصوص موضوعاتی که تهران گفتگو شد و گفت موضوعاتی که باقی ماند و نشد در بروکسل ادامه خواهند داد.
نشستی که ایران خواستار برگزاری آن است در روزهای گذشته بارها از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای اروپایی 4 به علاوه 1 و واشنگتن غیر ضروری خوانده شده. مقام های دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجامند و برخی از رهبران اروپایی عضو برجام میگویند زمان حساسی برای نجات این توافق است. یک روز پیش از سخنان حسین امیر عبداللهیان، فرانسه از ایران خواسته بود تا فعالیت های هسته‌ایش را که به طور بی سابقه از تعهدات برجامیش فاصله گرفته متوقف کند. در همان روز رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران با مقام های وزارت خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان در پاریس بر سر احیای برجام دیدار کرده بود. وزارت خارجه فرانسه از تهران خواسته تا هرچه زودتر همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرد. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده و همپیمانانش معتقدند که دیپلماسی همچنان مؤثرترین روش دائم و قابل راستی‌آزمایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نت پرایس تاکید کرده که مذاکرات باید هر چه زودتر در وین از سر گرفته شود و دقیقاً از همان جایی که حدود 6 ماه پیش متوقف شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر توافق هسته‌ای است که هدف آن محدود کردن فعالیت‌های اتمی تهران در ازای لغو تحریم‌های فلج کننده بود. دونالد ترامپ واشنگتن را از این توافق خارج کرد و تحریم‌ها را بر تهران بازگرداند. از آن زمان ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داده و در حال حاضر موارد متعددی از تعهداتش در این توافق را نقض می‌کند.
ایران همواره با آژانس همکاری کرده است و در این حال لازم است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از سیاسی کاری و رعایت استقلال و بی‌طرفی خود و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
در این میان تنش‌های بین تهران و آژانس هم برطرف نشده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته بود که این نهاد نه از غنی‌سازی‌های مخفیانه احتمالی ایران خبر دارد و نه مدرکی مبنی بر انجام چنین فعالیتی توسط تهران دارد. رافائل گروسی گفته این نهاد توانایی لازم برای فهمیدن اتفاقاتی که در حال وقوع است را دارد، اما ایران همچنان اجازه نمی‌دهد که بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای دسترسی پیدا کنند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران شامل غنی‌سازی اورانیوم است که اروپا، آمریکا و همپیمانان آنها در منطقه نگرانند برای ساخت بمب اتم استفاده شود. تهران چنین جاه‌طلبی‌هایی را رد می‌کند. وزارت خارجه فرانسه گفته که آمریکا و اعضای اروپای برجام آماده بازگشت فوری به مذاکرات احیای برجام در وین هستند. با این حال دولت تندرو تازه ایران به رهبری ابراهیم رئیسی اصرار دارد که پیش از مذاکرات احیای برجام در وین می‌خواهد بر سر متون مذاکره‌های قبلی با اعضای برجام در بروکسل دیدار کند.
در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم‌ها می‌تونه نشانه برای جدیت او باشه.
تهران میگوید واشنگتن باید پیش از گفتگوها تحریم‌ها را لغو کند، اما دولت جو بایدن هشدار داده که راه وین از بروکسل نمی‌گذرد. وضعیتی بغرنج که زمان و راهکار برون رفت از آن هنوز مشخص نیست.
گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. اما همطور که در خبرها شنیدید، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه از آغاز مذاکرات هسته‌ای با گروه 4 به علاوه 1 خبر داد. آقای امیر عبداللهیان بدون اشاره به زمان دقیق این گفتگوها تنها گفته است که به زودی مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته خواهد شد. مذاکرات قدرت‌های جهانی با ایران برای احیای برجام 6 دور در وین برگزار شده، اما از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران این مذاکرات متوقف شده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکا را پرسیدم.
آقای امیر عبداللهیان ضمن اینی که اعلام میکنه ما برمیگردیم، ولی تاریخ دقیقی نمیده، برای اینکه هنوز در ایران به نظر من چندگانگی های مختلفی وجود داره. از یک طرف نمیخوان خیلی زود هنگام بعد از تحویل گرفتن دولت توسط آقای رئیسی به یک تفاهمی برسن، برای اینکه در حقیقت اون ارزش و اعتبار برمیگرده به تیم گذشته، یعنی تیمی که آقای عراقچی هدایتش میکرده و یک اعتباری بالاخره برای دولت سابق، دولت آقای روحانی به وجود میاره. و از طرف دیگر هم نشان دهنده این هست که در داخل ایران هنوز به تفاهم نرسیدن بستر این که آیا فقط و فقط میخوان تحریم ها برداشته بشه یا اونجوری که امریکا و کشورهای اروپایی میخوان که بر سر سایر مسائل در حالت موازی مسئله هسته‌ای گفتگو بشه اون رو هم ادامه بدن. این بحث ها هنوز در داخل ایران به نتیجه نرسیده. و از طرف دیگه تندروهایی هم که در ایران هستن میخوان که میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران رو بالاتر ببرن که کشورهای بزرگ در حالت امپاسی قرار بدن که بگن شما با یک واقعیت جدید روی صحنه باید کنار بیایید و اون همین هست که ایران یک قدرت برتری شده، پس شما دیگه نمیتونید در مورد مسائل حالا موشکی یا سایر مسائل ایران صحبت بکنید، همین مسئله رو الان بیایید به نتیجه برسید. یعنی در حقیقت با یک حالت زورگویی، ولی من فکر نمی‌کنم کشورهای دنیا با این مسئله به راحتی کنار بیان.
آقای سمیعی، الان مشکلی که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی اعلام کرده که گفتگوها آغازش باید از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا از برجام خارج شد آغاز بشه. این در حالیه که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مذاکرات باید از همون پایان دور ششمی که در وین متوقف شد آغاز بشه. این چقدر میتونه مشکل زا باشه در ادامه این گفتگوها؟
این هم مسئله‌ای هست که آمریکا و کشورهای بزرگ دارن که میگن ما اینجوری نداریم که بیایم برگردیم بگیم از اون زمانی که امریکا خارج شد، چون از اون زمان به بعد یک سری دیگر مذاکراتی صورت گرفته، یک سری تفاهم‌های حتی به صورت مکتوب در آمده، ولی همه فقط گفتن برای مشاوره برمیگردیم به پایتخت‌های خودمون، نه اینکه دو مرتبه برگردیم بیایم همه اون چه که نوشتیم رو بازنویسی و یا بازبینی بکنیم. اما دولت ایران دلیلی که میخواد این کار رو بکنه اینه که چطوره که دولت امریکا، دولت جدیدش، وقتی که آمد سر کار 3 ماه به تأخیر انداخت مذاکرات رو و بعد هم آمد گفت یک سری از اون تحریم های دولت ترامپ باید با برجا بمونه، ولی ما هم میخواییم همون رو داشته باشیم. اشتباهی که دولت ایران میکنه اینه که دست برتر رو نداره، چون کشورهای اروپایی با امریکا هم صدا هستن، به خاطر فشارهای داخلی که دارن و ترس از اینکه ایران بخواد یک موشک هسته‌ای رو درست بکنه، همگی بر این باور هستن که باید مذاکرات از اونجایی که در وین بعد از 6 دور مذاکره با آقای عراقچی متوقف شده از اونجا آغاز بشه.
آقای سمیعی، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین در روزهای گذشته با مقامات وزارت خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور حاضر در برجام، گفتگو کرده. همچنین با شماری از مقامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس دیدار و مذاکره داشته. او در این دیدارها به دنبال چه هست؟
به نظر من ایشون دنبال این هست که یک همگامی و همصدایی را ایجاد بکنه که همه اینها از یک پیام واحد پیروی بکنن، و اونم این هست که ایران باید برگرده پای میز مذاکره، ایران باید از دور ششم دوران مذاکره با آقای عراقچی از اون مبدا آغاز بکنه و ایران بایستی غنی‌سازیش رو متوقف بکنه، امریکا هم تحریم‌هاش رو برخواهد داشت، البته تا تحریم ها رو به صورت مفتعی و نه یک جا. ایران درخواست برداشته شدن تحریم های یک جا رو داره. من فکر میکنم کشورهای اروپایی در این مذاکره با آقای معلی ایشون رو تحت فشار بذارن که امریکا تعداد بیشتری از تحریم هاشو برداره.
شایان سمیعی کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنید.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره و معمولاً هم در آخر هفته شنبه یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجه خواهد بود، همینطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
اما دو روز پس از اظهارات رئیس جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه تقابل ایران با جمهوری آذربایجان کار ساده‌ای نیست، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در توییتی سخنان رئیس جمهوری ترکیه را بزرگنمایی قدرت اسرائیل توصیف کرد و به کنایه نوشت ترس از اقوام سهم حکومتی است که با داغ و درفش با آنان روبرو می شود، نه ایران که گلستانی از اقوام است. رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود که ایران به دلیل روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل به تقابل با این کشور نمی رود، چرا که به گفته او شمار شهروندان ترک در ایران معلوم است و دولت ایران هم این را در نظر می گیرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی میثم بادامچی پژوهشگر فلسفه سیاسی در هلند را جویا شدم.
واکنش ایران یک واکنش محتاطانه است همراه با نگرانی. واکنش های شدید تو فضای مجازی و اخیراً نسبت به حرف های آقای اردوغان که واقعا حرف های هیچ تجدید طلبانه و اینهایی هم نیست، آقای اردوغان اومده گفته که یه بخش مهمی از جمعیت ایران ترک هستن، ولی این واکنش رو در این راستا میشه فهمید. و همینطور چطور که واکنش مشابهی هم به حرف های ایشون داشتیم وقتی که اون شعر آراز رو چند ماه پیش خوندش. ببینید، به هر صورت بر اساس آمار نهادهای مختلف بین المللی، من جمله آماری هست که سازمان CIA داره و خیلی بهش استناد میکنن در مورد جمعیت ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف، در ایران بین 18 تا 24-25 درصد ترک وجود داره و اینو شما محاسبه کنید بین 16 تا 20-21 میلیون ترک وجود داره و طبیعتا جمهوری اسلامی و هر حکومتی که در ایران هست و خصوصا جمهوری اسلامی که ایدئولوژی ناسیونالیسم واقعا باستانگیرا هم نداره، توجه داره که هر گونه درگیری با جمهوری آذربایجان میتونه یک جوری تنش قومی، درگیری قومی رو بین اقوام مختلف در ایران بالا ببره.
ولی به هر صورت آقای بادامچی، همین اقوام ترک و آذری که شما بهشون اشاره کردید بسیاریشون وطن دوست هستن، به ایران علاقه دارن، ایران رو وطن خودشون میدونن و نسبت به دشمن خارجی که بخواد تمامیت ارضی ایران رو تهدید کنه تا الان واکنش نشون دادند.
بله، ببینید اصلا دقیقاً بحث من هم همین هستش که هویت ترکی یک بخشی از هویت ایرانیه. یعنی اگر شما بیاین هویت ایرانی رو یه جوری تعریف کنین که فقط بشه هویت فارس یا فقط زبان فارسی، البته زبان فارسی خب زبان رسمی کشور، زبان ارتباطه، ولی فقط رو اون تمرکز کنید و هویت‌های قومی غیر فارس رو توش بهش فضا ندید، به رغم اینکه دو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هویت‌های غیر فارسی به رسمیت شناخته شدن، ولی اگر این کارو بکنید اونجوری که مخصوصا اوایل دوره پهلوی، مخصوصا پهلوی اول وقتی که دولت ملت سازی تو ایران اوج گرفته بود و البته این کاری بود که اینا الگوش هم یه مقدار از آتاتورک گرفتن واقعیتش، یعنی خود رضا شاه رفت ترکیه و اون سیاستای آتاتورک در مورد مدرنیزاسیون دید، اومد تو ایران اجرا کرد، همون کارهایی رو که تو ترکیه در مورد کردها کردن و به هر صورت یه مقدار سرکوب شد، تلاش زیادی بود که در مورد اسیمیلاسیون اونها صورت بگیره، یه مقدارش در ایران هم واقعا در مورد ترک‌ها و اقوام دیگه صورت گرفت، مثلا دوره رضا شاه، ولی در هر صورت البته خب اینا هم برای تمامیت ارضی ایران بود و اون زمان با همکاری آمریکا، ولی در هر صورت ما الان در اون دوران زندگی نمی کنیم و هویت‌ها هویت‌های چنگانه هستن. البته این فقط هم ایران نیست که نباید هویتش چنگانه باشه، خود جمهوری آذربایجان هم به نظر چنین وضعیتی داره. اونجا هم یه مشکل دیگه‌ای که اونجا وجود داره اینه که هویتشون رو الان تو 100 سال اخیر توی مشخصا بعد از فروپاشی کوروی فقط بر اساس ترک‌گرایی قرار دادن و اون بخش فارسیشون به اساس نظامی گنجوی از اونجا بوده و حتی اون بخش به اساس ارمنی‌ها هم اونجا زندگی می‌کردن. با این بخش‌ها اینا هنوز مشکل دارن و نتونستن یک سازگاری ایجاد کنن و از این جهت هم هستش جمهوری آذربایجان الان تو منطقه کشوری که از همه بیشتر بهش اعتماد داره و همکاری نزدیک داره ترکیه هستش.
آقای بادامچی، در ادامه این تنش‌های لفظی بین ایران با ترکیه و جمهوری آذربایجان به کدام سو خواهد رفت؟
من ناظر به حرفای آقای شمخانی اضافه کنم. آقای شمخانی گفته که اون کشورهایی از مشت آهنین استفاده در برخورد با اقوام استفاده میکنن، اینها باید بترسن، نه ایران که حالا ایشون از این تعبیر استفاده کرده جنت اقوام، که البته خیلی از فعالین ترک و فعالین اقوام دیگه اومدن اون زیرش توییتش اعتراض کردن که چه جور جنتی که در هر صورت مثلا توش عرب‌ها سرکوب میشن، کردها سرکوب میشن و الی آخر. ولی در هر صورت همین حرف اشاره به مشت آهنین نشون میده که اونجا بحث آقای همخانی ناظر به وضعیت PKK و وضعیت حرکت کردی در ترکیه است و اینم اتفاقا نقطه ضعف ترکیه است، به خاطر اینکه و ترکیه هم همیشه این ملاحظه رو داره، به خاطر اینکه هر جور تنش قومی بالا رفتنش تو ایران به کشورهای اطراف ترکیه و من جمله ایران این امکانو میده که خب اگه واقعا اینا در موقعیت تخاصم قرار بگیرن خب ممکنه اون کشورها هم بیان از PKK حمایت کنن. الان PKK مهمترین دغدغه امنیتی ترکیه هست و همینطور در مورد سوریه آقای اردوغان عملیاتی که در شمال سوریه سالهای گذشته انجام داده و الان هم میخواست دوباره عملیات انجام بده علیه YPG که اونجا رو ادامه PKK میدونه، ولی خب با مخالفت آمریکا مواجه هست. اگر این تنش بالا بره شاید آقای شمخانی اینها میخواستن بگن که خب ما هم تلویحا خب شما هم اون مسئله کردید رو شاید ما هم بخوایم بیان حمایت کنیم و اینها، ولی واقعیتش اینه که هیچ کدوم از این کشورها در عمل حالا ممکنه که یک جاهایی برای یه خط و نیکشون کشیدن به طرف مقابل یا هر دلیلی بیان از این گروه های مخالف حمایت کنن، ولی سیاست اصلیشون به اساس همکاری با یکدیگر، چطور که بعد از این اتفاقات اخیر هم آقای سلیمان سویلو اومد تو تهران
وزیر کشور
و بله وزیر کشورشون و این همه اینها نشون میده که این که نمیخوان در سطح روابط رسمی تنش بالا بره. البته خب رقابت وجود داره و رقابت مسئله دیگه.
میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و کارشناس مسائل ایران و ترکیه در هلند بود. اما نام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه آکادمیک فریدام در بلژیک اعلام شد. آکادمیک فریدام که توسط انجمن اساتید دانشگاهی بلژیک اعطا می‌شود، نمادی است برای اینکه فرد دانشگاهی نباید در زندان باشد. مهتاب وحیدی راد، همکارم در رادیو فردا، با ویدا مهرانیا همسر احمد جلالی، از او درباره جزئیات این جایزه پرسیده است.
این جایزه به 4 نفر تعلق گرفته و یکی از اونها احمد رضا هستش. این جایزه توسط همکاران احمد رضا تو دانشگاه VUB بهش تعلق گرفته، به خاطر اینکه به کسانی تعلق میگیره این جایزه که در جهت آزادی و اینکه یه سیمبولی هستش که برای کسانی که ساینتیست هستن و در جهت آزادی فداکاری و تلاش کردن تعلق میگیره.
این جایزه رو قراره چه فردی به نمایندگی از آقای جلالی دریافت کنه؟
جایزه توسط خانم پروفسور کارولین گرفته شده، چون قرار بود که چون احمد رضا نیست به من بدن، ولی به دلیل شرایط کرونا نتونستم برم، ولی خب رئیس دانشگاه VUB پروفسور کارولین این جایزه رو گرفتن و در واقع ممنون هستیم و این خبر تمام رسانه‌های بلژیک اتفاقا گفته شده.
فکر میکنید اهدای این جایزه بتونه کمکی کنه به وضعیت فعلی آقای جلالی که همچنان در زندان هستن و با حکم اعدام مواجهن؟
احمد رضا حداقل امکاناتی که یه زندانی باید برخوردار باشه برخوردار نیست، دسترسی به تلفن، امکانات پزشکی و هیچ کدوم از اینا برخوردار نیستش. امیدوارم که اینطوری باشه، برای اینکه این نشون میده که تو خیلی از کشورها به کسایی که در جهت پیشرفت علم زحمت کشیدن تلاش کردن برای اونها ارزش قائل هستن. امیدوارم که تو کشور خودش هم حداقل به یه ساینتیست در اون حد ارزش قائل باشن که بخوان تجدید نظر رو کنن تو حکمش و این حکم رو در واقع بهش کنن. ولی تا الان هیچ نوع تغییری در وضعیت احمد رضا داده نشد.
خانم مهرانیا، درباره آخرین وضعیت آقای جلالی به ما میگید، چون آذر ماه سال گذشته ایشون به سلول انفرادی منتقل شدن و شما از احتمال اجرای حکم اعدام ایشون خبر دادین، البته این حکم متوقف شد اجراش، اما الان چه وضعیتی داره این پرونده و خود ایشون؟
بله، بیشتر از 2000 روز هست که احمد رضا همونطور که میدونید تو زندان اوین به سر میبره و اینکه از 24 نوامبر سال قبل که به انفرادی بردنش تا الان دسترسی به تلفن نداره. بیشترین شکنجه های روحی روانی قرار گرفته که کسی رو بردن سلول انفرادی و گفتن که حکم رو دارن اجرا میکنن و این در واقع شکنجه روحی روانی هم به ایشون هم به خانوادش به ما منتقل شده و تا الان وکیلشون پیگیر بودن، قرار بود که پروندهش تجدید نظری صورت بگیره ولی مقامات قوه قضاییه هیچ نوع عملی انجام ندادن که تغییری بکنه تو وضعیت پرونده احمد رضا. همچنان سلول حکم اعدام هست که داره به سر میبره. موشی زندان اوین کسی رو که این همه تحقیقات کرده، 45 تا مقاله تو بهترین ژورنال های اروپایی مقالش چاپ شده، الان توی گوشه زندان بدون اینکه کاری انجام بده مونده متاسفانه.
و تماس های شما با مقام های دولت سوئد و تلاش های دیپلماتیک به کجا رسیده؟
متاسفانه دولت سوئد هم گفته که پیگیر هستن، ولی این پیگیری فکر میکنم کافی نبوده، برای اینکه اگر پیگیری کافی بوده یه تغییری تو وضعیت احمد رضا صورت میگرفته. همچنان وزیر امور خارجه دولت سوئد و دولت بلژیک میگن که ما پیگیر وضعیت احمد رضا هستیم ولی هیچ نوع تغییری صورت نگرفته. واقعا نزدیک 6 ساله که بیشترین شکنجه های روحی روانی هم به احمد رضا و هم به خانواده‌اش وارد شده.
ویدا مهرانی‌نیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران بود. اما در شرایطی که توان اقتصادی مردم زیر بار گرانی و تورم مهار نشدنی به شدت تحلیل رفته، مجلس و دولت در ایران در حال رایزنی برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی هستند که برای واردات کالاهای اساسی از آن استفاده می شود. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
پس از نوروز 1397 و به فاصله چند روز از شروع کار بازار در سال جدید، قیمت دلار آمریکا به 6000 تومان رسید و در آن زمان ارز ترجیحی 4200 تومانی در جمهوری اسلامی متولد شد. مقام های حکومتی در آن زمان اعلام کردند نرخ دیگری را به رسمیت نمی شناسند و اگر قیمت بالاتر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد. با گذشت 3.5 سال از آن زمان، اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس غلامرضا مرحبا به خبرگزاری فارس گفته است ناگزیر به حذف ارز 4200 تومانی هستیم. ادامه این روند امکان پذیر نیست و ادامه این امر به معنی اتلاف منابع ارزی و ایجاد راند، فساد و قاچاق در کشور است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، روند طی شده در ایران در مورد قیمت ارز را خلاف همه توصیه های اقتصادداران می داند.
تأکید حاکمیت از قدیم الایام این بوده که متمرکز بشه روی کنترل قیمت ها و اون هم با ابزارهای دیوان سالارانه و قضایی و حقوقی. حال اینکه اون چیزی که اقتصاددان ها در جهان امروز مطرح میکنن اینه که نظام بازار با مکانیزم های دیگری از جمله مسئله رقابت، شفافیت و البته راندزدایی است که میتونه قیمت ها رو سوق بده به سمتی که متناسب با بازار، با عرضه، تقاضا و قدرت خرید خانوار بشه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، فساد دستگاه حکومتی را عامل به وجود آمدن ارز ترجیحی دانسته و حذف آن را نیز خواسته باندهای مافیایی متصل به حکومت می داند.
ساختار نظام فسادزا هست و مافیاهای قدرتمند متصل به بدنه حکومت حلقه های تو در توی فساد در بخش های مختلف اقتصاد رو پیش می برند و مهمترین بازارهای کشور در حال حاضر تحت اراده و منافع این مافیاها توسط سیگنال ها و نقشه هاشون داره اداره می شه. در چنین شرایطی فرمولی که دولت ابراهیم رئیسی به همراه بخشی از نمایندگان همسو با دولت در مجلس به دنبال پیاده کردن اون هستن این هست که چون ما امکان و اراده مبارزه با فساد و به بیان واضح تر فساد زدایی از ساختار حکومت رو نداریم، در نتیجه تصمیم میگیریم که صورت مسئله رو تغییر بدیم.
حسین راغفر استاد دانشگاه در تهران چهارشنبه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت مسئولان حامی حذف ارز 4200 تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران هستند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند. به گفته این استاد اقتصاد، منطق طرفداران حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی این است که فساد در توزیع این ارز وجود دارد و مثال می‌زنند که گوشت با ارز 4200 تومانی وارد می شود اما با ارز بالای 30000 تومان به دست مصرف کننده می رسد. این افراد در دولت و مجلس مدعی هستند که با افزایش قیمت ها فساد را کنترل می کنند. این استاد دانشگاه می پرسد سؤال این است چرا وقتی ارز 6 تا 7000 تومان بود و تا 32000 تومان افزایش پیدا کرد فساد را نتوانستند کاهش دهند؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد در پاسخ رانت حکومتی و کسری بودجه را دلیل اصلی می‌بیند.
دلیل این قضیه کسر بودجه دولت به خاطر اینکه هزینه‌هاش به شدت بالا میره، حال اینکه درآمدش کاهنده است. مشکل ساختار رانتی اقتصاد ایرانه که مبتنی است بر دادن امتیاز به وابستگان حاکمیت، به نیروهای سیاسی طرفداری وضعیت موجود و البته شناور کردن ارز به شرطی میتواند مؤثر واقع بشه که اون فرایند توزیع رانت متوقف بشه، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاسی.
روشنک آستراکی میگوید همانهایی که از ارز 4200 تومانی سوء استفاده کردند اکنون مترصد استفاده از فرصت جدید برای سوء استفاده بیشتر هستند و حکومت هیچ اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد.
قطعاً کانال‌های رانتی عظیمی وابسته به حکومت دارن از ارز 4200 تومانی سودجویی می‌کنند، ولی واقعیت این هست که با حذف این ارز این مافیای فساد راه دیگری برای سودجویی خودش در این شبکه گسترده‌ای که تار و پود اقتصاد ایران رو در هم تنیده پیدا خواهد کرد و این اقدام مطلقاً اسمش فساد زدایی نیست و راهکار جایگزینی که مثلا مطرح میشه بسته‌های حمایتی به جای ارز 4200 تومانی به مردم و اقشار نیازمند داده بشه هم بدون شک باز به یک مسیری برای تخلفات مالی و آنچه که فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی میشناسیم تبدیل خواهد شد.
پیشبینی برخی اقتصاددانان شکست طرح حذف ارز ترجیحی است و برخی دیگر از جمله حسین راغفر معتقد است که با حذف ارز 4200 تومانی ناآرامی به وجود می آید و آن زمان هیچ کس زیر بال مسئولیت شرایط ایجاد شده نمی رود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما کمتر از 3 ماه دیگر دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران است که به گفته بستگان قربانیان این پرواز و مسئولان کشورهای متاثر هنوز هم جزئیات این واقعه روشن نشده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 طی نخستین سفرش به کیف با مسئولان اوکراینی درباره این پرونده دیدار کرده و درباره نتایج آن با آنها گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر از سرنگونی پرواز 752 از ایران تقاضا دارند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی به بازماندگان قربانیان این پرواز غرامت پرداخت کند. اکسانا زالاتریوو رئیس بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت از 4.5 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متاثر نامه های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف ها را مطرح کردند، پاسخی از ایران دریافت نشده. جمعه ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری در تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 طی نخستین سفر خود به کیف با این دو مسئول اوکراینی دیدار کرد و درباره اهداف سفر خود میگوید
مدت ها بود که ما میخواستیم به اوکراین سفر بکنیم از یک سال و نیم پیش ولی خب مقدماتش فراهم نشده بود البته کرونا واقعا تاثیر زیادی داشت که این سفرهایی به تعویق بیفته و در ماه ژانویه تونستیم با آقای گنین و مقامات قضایی اوکراین دیدار بکنیم ولی همیشه به نظرمون میرسید که دیدار چهره به چهره خیلی مهمتر خواهد بود و مؤثرتر خواهد بود بالاخره فراهم شد این فرصت با کمک سفیر محترم کانادا در اوکراین و سفارت اوکراین در کانادا و من تونستم با مقامات قضایی و سیاسی اوکراین دیدار کنم
آیا به نظرتون عمل کرده کیف برای وادار کردن تهران به پاسخگویی رضایت بخش بوده؟ انتظارهایتون از دولت اوکراین چیه؟
ما از دولت اوکراین انتظار داریم به عنوان صاحب هواپیما کشور که 11 نفر از شهروندانش رو در این جنایت از دست داده همونطور که پیش از این در جلوی این ماجرا بوده و مؤثر صحبت کرده همچنان این رفتار رو ادامه بده و البته این انتظار عمل داریم هم از دولت اوکراین و هم از دولت‌های دیگه دولت اوکراین تنها دولتی است که پرونده جنایی تشکیل داده بنابراین دو امکان رو در اختیارش میگذاره یکی بردن این پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری اینترنشنال کریمینال کورت و یکی برگزاری دادگاه‌های داخلی است که خانواده‌ها این امکان رو داشته باشن برای شهادت دادن بیان مدارک و اسناد بررسی بشه و اگر ممکن باشه حکم دستگیری صادر بشه این دو نهاد در واقع اینترنشنال کریمینال کورت و دادگاه داخلی در اوکراین قابلیت رو داره به هر حال من از طرف انجمن خانواده ها نامه های حقوقی که از سوی وکلا تهیه شده بود هم تقدیم مقامات قضایی و سیاسی اوکراین کردم ما در نظر داریم که گزارش خود انجمن رو منتشر بکنیم در مدت شاید دو هفته دیگه و خوشحال میشیم که این گزارش رو پیش از انتشار با مقامات اوکراین هم در موردش صحبت بکنیم و من درباره این تصمیمات صحبت کردم و به نتایج خوبی رسیدیم
آیا طی سفر کوتاهتون فرصت کردید با خانواده های اوکراینی که عزیزانشان را در این پرواز از دست دادند ملاقات کنید؟ از بسیاری از اعضای انجمن قربانیان پرواز 752 بارها این سوال را شنیدم که چرا خانواده های اوکراینی به این انجمن نمی پیوندند و حتی بین خود ارتباطات محکمی ندارند
خوشبختانه تونستم هم به محل یاد بود این هواپیما در کنار کرانه رود دنیپر سر بزنم همین که خانم کاترینا گوپننکو رو ملاقات بکنم که همسر خلبان این پرواز بودند مراتب تأسف ما بابت این فاجعه هم نسبت به ایشون هم نسبت به تمام خانواده اوکراینی در واقع ابراز شد از سوی من صحبت کردم سعی کردم به سوالاتی که ایشون دارم پاسخ بدم ما خیلی علاقمندیم که به خانواده های اوکراینی ارتباط بیشتری داشته باشیم در این مسیر ما در کنار هم هستیم جنایتکاران مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستند و مهمه که خانواده های اوکراینی که این حکومت رو به خوبی نمیشناسن اطلاعات بیشتری به دست بیارن به نظر من میدونن چه اتفاقی افتاده دریافت خوبی از کل واقعه دارن دریافت درستی دارن ولی خب مسیر سختی است چون ما با یک حکومتی روبرو هستیم که از هر ابزاری استفاده میکنه تا نخواد حقیقت رو بگه و نخواد عدالت اجرا بشه اینکه هنوز به انجمن خانواده ها نپیوستند یا کمی شاید پراکنده به نظر برسن خانواده های اوکراین بخشش به خاطر ماهیت این فاجعه هم هست این فاجعه معمولی نیست یک جنایت معمولی نیست اغلب خانواده ها حتی خانواده هایی که در انجمن هستن از پیامد های این فاجعه رنج میبرند و به نظر من هیچ کس رو نمیشه قضاوت کرد که بعد از این فاجعه چه روی کردی رو اتخاذ میکنه ولی شاید بحث رسیدن به عدالت و بحث رسیدن به حقیقت نوری هم به زندگی خانواده های اوکراین باشه، همونطور که این امید خانواده های انجمن رو زنده نگه داشته که روزی عاملین این جنایت به دادگاه بیان و خانواده ها بتونن بپرسند که چرا این جنایت رو مرتکب شدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت که امسال 73 ساله شده در کنار بیش از 1700 ناشر از 74 کشور در حال برگزاری است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نشر چند زبانه سوژه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب از سوی مجید محیط در شهر برمن راه اندازی شده و تا کنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشارات سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. این جایزه 12 سال است در اواخر هر سال میلادی به ناشران و صاحبان فروشگاه‌هایی در آلمان اهدا می‌شود که به شغل و حرفه‌شان جلوه و درخشش بیشتری بخشیدند. نشر سوژه در شهر برمن آلمان از همان آغاز فعالیت خود همواره در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کرده و ده ها کتاب از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه راهی این نمایشگاه کرده. مجید محیط که در حال حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در غرفه‌ای حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چند نمونه از آثار ارائه شده خود در این نمایشگاه اینطور گفته:
آثاری که ما از نویسندگان ایرانی اکثرا به شکل ترجمه داریم، جدیدترین کار مجموعه داستانی از خانم فریبا وفی ترجمه شده از خانم یوتا هیملغایش که یک داستانخونی شکل خواهد گرفت توی غرفه ما روز شنبه ضبط خواهد شد و بعد پخشش خواهیم کرد. کنار این کار یک کار قدیمی تری از سال 2020 بیرون دادیم که امسال برای اولین بار در نمایشگاه عرضه میشه. کاری هست از خانم مریم جهانی، ترجمهش به آلمانی یک عنوان دیگه انتخاب کردیم که بدون ترمز در کرمانشاه، واقعی در کرمانشاه اتفاق میفته. کنار این دو کار یک گزیده ای از داستانهای نسیم خاکسار ترجمه شده، داستانهای بسیار زیبایی است که در واقع گزیده داستان در یک مجموعه به زبان آلمانی چاپ شده، عنوان میان دو درس. اون هم امسال همراهمون هست. بعد تو زمینه شعر ما چند تا کار انجام دادیم. مهمترین و زیباترینش آنتولوژی شعری هست به کوشش علی عبداللهی و کوچشاف، به این معنی که برای اولین بار به زبان آلمانی اشعاری از شعرهایی که بعد از انقلاب در واقع شکل گرفتن و کارشون به ثبت رسیده، گزیده از بیش از 80 شاعر هستش که فقط محدود به نویسندگان ایران نمیشه یا شعرهای ایرانی نمیشه، در ایران زندگی میکنن بلکه از تاجیکستان و افغانستان، اینها انتخاب شده و ترجمه شده. این کتاب 400 صفحه هستش با یک مقدمه و مؤخره بسیار خوب که یک شناختی از شعر زبان فارسی میده. در کنار این کار انتخابی از شعرهای گروس عبدالملکیان و این کار هم به عنوان جنگ تمام شده بود و اکنون صلح داشت آدم میکشت، این در واقع عنوان کتاب هست. این مجموعه کارهایی است که در واقع از کارهای ایرانی ما امسال به نمایشگاه آوردیم و سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه عرضه بکنیم به شکلهای مختلف توی برشه.
نشر چند زبانه سوژه در شهر برمن آلمان پیش از این هم ده‌ها اثر ادبی دیگر از جمله گزیده‌ای از اشعار شاملو و فروغ فرخزاد را به زبان آلمانی و همچنین سروده‌های آلمانی فریدون فرخزاد را به فارسی منتشر کرده که مترجم این سه اثر حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد است. در نمایشگاه کنونی کتاب فرانکفورت نزدیک به 300 شاعر و نویسنده از کشورهای مختلف دنیا هم حضور دارند که از آن جمله می توان به سه هنرمند ایرانی هم، امیر حسن چهلتن و فریبا وفی نویسنده و علی عبداللهی شاعر اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
ساعت 22:44 دقیقه است. به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.